ایشون قاری بود برای آیه عباسی، آیه عباسی تاسفانه به رحمت خدا رو همین دیشب تلاوت امروز هدیه کنیم به روحشون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باز هم یک رجوع دوباره به روایت دوم باب سعادت و شقاوت داشته باشیم، روایتی که دیروز عمده وقت رو با همون گذروندیم و در خدمتش بودیم. این روایت شریف در بحث سوال و جوابی که مطرح شده، نقل‌های مختلفی هم در مورد این روایت وارد شده، لذا در توحید صدوق این روایت با همین سند به گونه دیگری تو بعضی از الفاظش نقل شده که با اون بیانی که و الفاظی که مرحوم صدوق در توحید آورده تبیین مسئله ساده تر میشه، یعنی به نحو ساده تری بحث تبیین میشه. هرچند مرحوم مجلسی روایت کافی رو اصل گرفته و بیانشون این گونه است که مرحوم صدوق تغییر داده روایت رو، دست شما درد نکنه، و لذا چون روایت با ظاهر مکتب عدلیه مذهب عدلیه سازگار نیست، به ظاهر اولیش مرحوم مجلسی فرمودن که شیخ صدوق تغییر در الفاظ روایت ایجاد کرده تا سازگار بشه. خب البته این حرف رو بعضی های دیگه خیلی بهش ناراحتی کردن که اگر ما اینجوری بیان بکنیم که بنابراین چه که نفهمیدیم روایت رو تغییر درش ایجاد بکنیم. خود مرحوم مجلسی هم همین رو گفته چرا این کار رو کردن، برفرض این است که ما روایت توقف کنیم، اما اگر نقل دیگری اون هم از صدوق رحمت الله علیه که در حقیقت در جاهای مختلف مرحوم کلینی، مرحوم مجلسی اکرام زیادی نسبت به خود مرحوم صدوق نقل کرده، اگر یکی از ضوابط اون که کسی مورد اکرام قرار بگیره تو بین محدثین و روات مطمئن باشد، دستکاری نکردن به روایات و حفظ در حقیقت متن روایات. ازا این نسبت اگر بدین دلیل میخواد، اگر این نسبت رو دلیل نداشتیم براش، اصل این است که مرحوم صدوق نقل دیگری با این روایت با این الفاظ دیده و این رو نقل کرده، نه اینکه از قبل خودش احساس کرده که اینجا سازگار نیست و حالا تعبیر ما، این دیگه تعبیر ماست، یواشکی دیده کسی این ورور نگاه نمی کنه، الفاظ روایت رو تغییر داده تا سازگار بشه. خب این که نیست که، قطعا اگر اینجوری بود دیگه اعتباری برای روایات باقی نمی ماند. اما این که نسخه دیگری باشد و این نسخه در حقیقت به این صورت تغییر شده باشد هیچ مانعی ندارد، چنانچه در روایات دیگری هم که مورد اینجور در حقیقت شدت ابتلا و مثلا مطابق با ظاهرش شاید مثلا تو نگاه اول سازگار با مبانی نباشد، هم روایات دیگری هم داریم که اونها سر جاش محفوظ بوده و دستکاری نکردن، نقل دیگری هم شاید نسبت به روایت بوده. حالا نقلی که در مرحوم صدوق آورده من خدمت شما با تطبیق بر اینم نقل میکنیم تا بله صدوق دیگه بله. بعد در این صفحه 354 این چاپ توحید صدوق که به اصطلاح چاپ مشهور کتاب توحید صدوق هم همین چاپ هستش که در دسترس هست، معمولا البته یک دو تا چاپ دیگه شده ولی اون چاپی که مشهور بود فکر کنم جامعه مدرسین هم که بعد چاپ کرد همین چاپ رو افست کرد، درسته؟ چاپ جدید نکرد، همین رو افست کرده. صفحه 354 این کتاب، حالا اگر کسی با این چاپ هم نبود، باب 58 باب سعادت و شقاوت، اولین حدیثی که نقل میشه در اینجا همین حدیث این بابی است که در اینجا به عنوان دومین حدیث آمده. ببین تفاوت عبارت ها تو صدر روایت خیلی زیاد نیست، اما تو ذیل روایت این تغییر خیلی محسوسه. در صدر روایت میفرماید که کنتو بین یدی ابی عبدالله علیه السلام، تا اینجاش خلاصه مشکلی نداره که یکی ان جالسن و قد سأله سائل فقال جئت فداك يا ابن رسول الله من اين لحق الشقاء اهل المعصيه حتى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم. تا اینجا سوال یکیه، هیچ تفاوتی با اون متنی که در دست شماست نداره. اصل سوالم که دیروز روشن شد چیه؟ طرف میگه که چطور در حقیقت اینها شقاوت که یک مرتبه ملکه و دوامه بر عمل که یک مرتبه انقطاعیه محقق میشه، با اینکه شقاوت یک حقیقت ابدی میشه مثل عذاب دائمی و خلود، چطور بر عملی که انسان عمل در یک زمانی انجام داده مدتی وقت گرفته، این مدت جزاش این است که باید مدت باشد، چطور این عملی که در مدت محقق شده جزای در حقیقت این دائمی باشد؟ سوال این است که من عینه لحق الشقا، شقا یعنی چی؟ شقاوتی که ملکه است از جهت رزیله، ملکه رزالته، ملکه شقاوته، دوام بر شقاوته، دوام بر معصیه. میگه سلام علیکم رسول الله، سلام علیکم رسول الله. میگه چطور لحق الشقا که این ثباته، ثبات در خلاص این بعد عن الحقه، اهل المعصیه، اهل معصیت که گناهکار بودن، این گناهکار بالاخره تو ظرف زمان و عمل معصیت کرده، چطور میشه این عمل معصیت شقاوت رو به دنبال خودش بیاره در نظام الهی؟ من عین لحق الشقا اهل المعصیه حتی حکم الله لهم فی علمه بالعذاب علی عملهم، حکم به عذاب میکند اونم عذاب دائم بر عمل اینها که یه عمل معصیت موقتی بوده. این سوال سائل خودش این تبیینی که عرض کردم یه تبیینه و الا میتونم مطلق باشه، اصلا چطور عذاب بر عمل در حقیقت متحقق میشود به صورت مطلق هم. اما به این نحو که مرحوم آخوند ملا صدر رو بیان کردن، سوال رو در حقیقت از جانب سائل اون نقطه اصلی سوال سلام علیکم الله به این کشیده میشود که چطور امکان دارد شقاوت ابدیه برای عمل موقت محقق بشود، معصیتی که این معصیت انجام، چطور این رابطه امکان پذیره؟ که جوابم حضرت با این نگاه جواب مطابق با سوال تطابق دارد، میگه این فقط اینجور نیستش که عمل سبب شقا شده باشد، عمل مؤده و مهیه است فقط برای چی؟ برای اینکه اون حقیقت دمیده شود، فیض الهی و اجابت الهی چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت چی بشه، بر او با این استعداد بر او اجابت بشود و لذا از اونجا میاد. لذا شقاوت سعادت و شقاوت از جانب حضرت حق افاضه میشود. منتها سعادت مطابقه با رحمت، شقاوت میتواند نبود سعادت باشد. من شأنه این که ان یسعد، اونی که شأنش این بوده که سعادت پیدا بکند، وقتی سعید نشود میشه شقاوت دیگه. در حقیقت شقاوت برگشت به نبود سعادت میشه. حالا بنابر اون که آیا این نبود عدمیه یا نه، در حقیقت یه کمالی رو فاقد است، عدم مطلق نیست، کمال در حقیقت فقدان کمال است یا فقدان ذات است یا در حقیقت نه یه امر وجودیه. حالا او بحثش بعدا ان شاء الله تو فصلای بعد میاد. سوالش خب همین بیان درسته دیگه، یعنی میگه که در حقیقت سوال این است که حتی حکم الله لهم فی علمه بالعذاب علی عمله، یعنی تو علم الهی این شقی محسوب شده و عذاب دائم بر، چون علم الهی تغییر پذیر نیست دیگه. میگه چه اگر در اونجا اومد یعنی دوام، همین فی علمه که اومده یعنی دوام، یعنی اونجا تغییر ندارد. اگر اومده بود که عذاب بر عمل، خب باز اینقدر مهم نبود، گفتی خب هر عملی جزایی داره دیگه. اما فی علمهی که آمد یعنی چیه؟ یعنی ثبات داره، یعنی شقاء تام، شقاوت ابدی بر عمل چی؟ بر عمل موقت. این در حقیقت اون فی علمهی اگر قید نبود، این برداشت شاید مثلا خیلی به ظاهر سازگار نبود. اما همین که آمده حکم الله لهم فی علمهی بالعذابه علا عملهم، بالعذاب علا عملهم یعنی عذاب دائم بر عمل اینها که میشه شقاوت تام، که چون علم تغییر پذیر نیست. بله
تام مرتبه قضا بالاخره من یه مورد خوب و یه مورد بغزم میشته شد ناسه به این داره سوال میکنه، یعنی مرتبه قضا که هنوز به مرتبه قضا یا وجود امریشون هنوز مرتبه عمل نرسیده.
اون که تو بحث دیروز بود، بیان دیروز که عرض کردیم که اون صحیحه، اون الان نمیخوایم اونو باطل بکنیم. عرض کردیم یه تقریر دیگری داریم بیان میکنیم از مسئله که حد و تقریر میتونه تصحیح کنه مطلب را، و بعدم میخوایم نسخه بدلی رو که در اینجا در توحید اومده با نسخه اینجا به اصطلاح حالا مورد نسخه رو هم بیان بکنیم. این یه بیان بود که دیروز عرض کردیم که مراتب قضا است و قدر است و اون بحثی که دیروز مفصل داشت. یه بیانم بیان امروز بود که اصلا سوال و جواب مورد در حقیقت سوال اونجا است که چطور شقاوت ابدیه بر معصیتی که موقت است و عملی که بالاخره عمل تو زمان انجام شده در یه عمر چطور تطابق نیست بین این و آن، چون بیان میشه که شقاوت و سعادت بر عمل محقق نمیشه، بلکه بر چی محقق میشه؟ شقاوت و سعادت اقتضاء عمل، اقتضاء اون شقاوت و سعادت رو ایجاد میکنن، یعنی این آمادگی پیدا میکنن، بعد در حقیقت خدای تعالی سعادت رو یا شقاوت رو با این آمادگی به او چیکار میکنن؟ حفاظت میکنن، جواب اون استعداده، اجابت اون استعداده. پس خود شقاوت و سعادت رو نمیتونه علیت داشته باشد عمل، چون عمل اخصه، نمیتونه به نحو مرتبه تجردی برسونه انسان رو خود عمل، علت برای نظام تجردی سعادت یا شقاوت باشد. خب که دیروزم مفصل این گذشت. بله
اون جایی که خب عمل عمل صالح اقتضاء سعادت خدا از رحمتش اینو فرد سعید قرار میده.
بله
اون جایی که عمل ناصالح اقتضاء شقاوت،
چرا خیلی جا رو اجابت نمی کنه؟ اگر میخواست همه اونا رو اجابت به صلاح بکنه همه رو، همه واقعیدا بودیم. اما همین که
خدا خوب بعدش رو داده که پر میشه،
یعنی بله. اونجا دیگه استعداد این که سعادت، تا جایی که استعداد سعادت هنو باشد، استعداد سعادت رو قلبه میده خدای تعالی، به جایی میرسد که استعداد سعادت و اون وجود چی میشه؟ دیگه نیست، طلب سعادت نیست دیگه. این طلب شو اگر بخواد سعادت رو بر او قرار بده، یعنی شقاوت محقق نشه. اگر بخواد سعادت بر او محقق شه، این پذیرش ندارد، این ندارد
فاصله بین.
خب بله چرا، همینه دیگه. چرا؟ یعنی تدریجا این به سمت شقا داره میره، منتها تا تدریجا داره میره خدای تعالی دائما او رو مورد چی قرار میده؟ رحمتش قرار میده. اما این اصرار میکنه، اما این در حقیقت با اینکه متنبهش میکنه بر بدی این، متنبهش میکنه، لذا میبینید یه شقی از ابتدا شقی به تمام معنا که نمیشه، که مرتبه به مرتبه هی شقاوت رو انتخاب میکند بر سعادت. خدای تعالی زمینه سعادت رو براش پیش میاره، حتی نسبت به فرعون به موسی علیه السلام فرمود اذهب الی فرعون انه تغابر، و او رو هم به ترسان. اما او ترسیدنش باعث میشه که همون که در حقیقت اجدها هم برای او در حقیقت محقق میشه، همون رو در حقیقت سبب سخره قرار میده، همون رو سبب سحر دیدن قرار میده. یعنی هی به سمت شقابت چکار میکنه؟ سرعت حرکت پیدا میکنه تا استعداد او در اصلا سعادت دیگه نابود میشه. نابود میشه به این معنی که دیگه استعدادی براش نمیمونه، و چون استعدادی نمیمونه اجابت او حتما دیگه به نحوه چیه؟ اجابت او به نحوه دیگه، اگر اجابت نکنه خدا نعوذ بالله بخل در اجابت دارد، یعنی خب دیگه بخل در اجابت میشه دیگه، دیگه این همین تقاضای وجودیه، این تقاضای تشریعی نیست، عملش تشریعیه، اما تقاضا تقاضای چیه؟ وجوده، که این سنت الهیست که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فیشن، یعنی در حقیقت دائما اجابت حقایق وجودیه محقق، چون وجودش این اقتضا رو دارد، در نظام تکوین اقتضاء وجودی تخلف ناپذیره به سنت الهی، اقتضاء وجودی. اما تا جایی که خلت و عملا صالحا و آخر سیئا، تو اینجا خدای تعالی چی هستش؟ همون لذا در روایت دارد اگر ذره ای از ایمان تو وجود کسی باقی بماند تا لحظه مرگش، ذره ای از ایمان دیگه، شما همین رحمت رو تا این مرتبه میگه ذره ای از ایمان اگه تو وجودش باقی بماند این به عذاب خلد وارد نمیشه. چرا؟ میگه بالاخره تو متحرات سابق دوران احتضار برزخ مواقف قیامت این تطهیر میشه تا اون ذره ایمان غلبه میکند در وجودش و علت هم داره. خیلی در حقیقت این رو مرحوم خواجه در شرح اشارات بیان کرده ذیل کلامی از مرحوم شیخ، که اونجا شیخ بیان میکند مردم رو در به اصطلاح سعادت و شقاوت چند دستن، 6 دسته میکند، بعد میشموره یکی یکی، اونجا رجوع کنید دیگه مفصل، میگه که اینهایی که در وجودشون ایمان باقی باشد، چون ایمان در اونجا به اصطلاح اگر منقطع ام بشه از عالم دنیا که عمل جدیدی حادث نشه، ایمان احیاء بعد احیاء نمیخواد، لذا خودش مطابق حیاته، دقت میکنید، ایمان لذا باقی میماند. اما شر چون در حقیقت خلاف حیات اولی انسان است و فطرت اولی انسان است، اگر میخواد باقی بماند باید ابقاء بعد ابقاء داشته باشه، باید در حقیقت رزق بهش برسد، باید دائما او چی بشه؟ پشتیبانی بشه تا باقی بماند. و چون تو دوران برزخ دیگه عمل جدیدی از انسان محقق نمیشه متعارفن، اینها رو به چی میره؟ رو به ضعف میره، رو به ضعف میره، ولی اون ذره ایمان چیه؟ باقی میماند تا به جایی که کفه در حقیقت اون ذره ایمان با شدت ها و مواقف و سختی ها غلبه میکند بر در حقیقت اون کفه ای که قبلا عظیم تر بود از کفه ایمان، اونها قوی تر بود، اینها کم کم رو به زوال میره، ضعیف میشه، ضعیف، تا اینکه او غلبه میکند و انسان. لذا اگر تعبیر روایت ذره ای از ایمان تو وجود انسان باشه، انسان جهنمی نخواهد، جهنم خلد، خب دیگه از این بالاتر، اگر اون ذره ایمانم نباشه، اگر تجلی رحمت بشه نمیپذیرد رحمت رحیمیه، نمیپذیردی، یعنی پذیرش ندارد، انکار میکند، و خدا تجلی رحمانی دارد و تجلی رحیمی دارد، ولی او انکار میکند، مثل کسی میمونه که تو عالم دنیا هر چی حجت برش بیشتر اقامه بشه، انکارش نسبت به حجج الهی بالاتر میره، و این انکارش نسبت به حجج الهی او رو به شقاوت بالاتری میرسونه. اینجا دیگه جایی هدایت رو خودش بسته و دیگه ما چیز شده، راه بسته، راه بندان شده، در اینجا امکان هدایت نیست. بله،
برای اون خالدی
جنبای شقاوت اونجا بحثش اینه که به ذات میرسد، وقتی که شقاوت به ذات رسید دیگه ذاتی شد. اصل این است که فطرت بر اساس توحیده، کل مولودن یولد و علل فطره، درست علل توحیده، یعنی فعبواه و یحودانه، یعنی اولا انحراف عرضیست، مگر اینکه انحراف چی بشه؟ به مرتبه ذات در اینجا برسد. اگر به مرتبه ذات رسید یعنی ایمان دیگه در اونجا حضور ندارد، اون ذره ایمان اگر هست یعنی هنوز تو مرتبه ذات او در حقیقت شقاوت نشده، دقت میکنید، پس عرض زوال پذیر. اما اگر مرتبه ذات رسید دیگه او وقت چی میشه؟ دیگه ختم الله علی تو همین دنیا، ختم الله علی قلوب هم میشه، یعنی قلب اینا همینجا در حقیقت تو به عفت تو به علی قلوب هم طبع بر مهر بر دلها زده میشه، دیگه جای هدایت بر اینا باقی نمیماند. تو عدمی هم همین جوریه، یعنی اگر اصل مسئله مشترکه، اجابتش یعنی این است که این سعادت رو منکر است، اجابت میشه، یعنی تقاضای وجودیش نیست که انکار کمال و مثلا ذات کمالیه و کمالات وجودو میکند. هر کمالی رو میبیند منکر میشه، سخاوت رو میبیند منکر میشه، مثلا شجاعت رو میبینه منکر میشه. یعنی نسبت وجودش چی شده؟ نسبت به کمالات وجودی انکار دارد. انکار دارد یعنی شقاوت. وقتی کمالات وجود رو نداشت یعنی شقاوت دارد. اگه بنا باشه سوالات همینجور ادامه پیدا بکنه، ما به تطبیق به سال نسخه هم نیست. حالا یک کم از تای مجلس، یک کم بعد از بله اصحاب یمین باشه. بله
ذات که وجود مسابقه با خیر، انقلاب ذات هم که محاله، پس این ذات نمیتونه ذاتن از خیر تبدیل بشه به شر و شقای عبدی.
عرض کردم که اگر دقت بکنید یه مرتبه ای از استعداد تو این وجود هست که وجود مسابقه با خیره، بعد این به صلاح استعداد خودش رو به سمت چی میبره؟ بطلان میبرد، یعنی به سمت در حقیقت عدم میبرد، یعنی ذاتش در حقیقت کوچک میشود. این کوچک شدن ذاتی که اقتضاش این سعه بوده، این کوچک شدن و اجابتش در اون مرتبه میشه انقلاب ذات به این معنا. یعنی همون که میگه تعبیره که به ابلیس میگه که انک من الصاغرین کوچک شدی، این در حقیقت یعنی اون حقیقت وجودیه تو چی شده؟ حقیقت وجودیش کوچک شده. یا ان والذین اجرمو، یا ان الذین اجرمو، حالا آیه اولش رو نمیدونم. بله سیوسیب الذین اجرمو صغارون عند الله، که اینها کوچک میشن. یعنی هر جرمی اسمان رو چیکار میکنه؟ کوچک میکنه. از چه جهت کوچک میکنه؟ شخصیتش رو کوچک، نه وجودش رو کوچک میکنه. این صغیر میشه رو به بله به هیچ جا نمیرسه که عدم مطلق بشه. چرا؟ چون فطرت از بین نمیره. اما فطرت چی میشه؟ فطرت در حقیقت با این که هست انسان نیست که حیوان شده. یعنی فطرت انسانی اصلش هست، لذا عذاب معنا میده. عذاب برش عذب نمیشه که شیرین بشه. چرا؟ چون اگه حیوان میشد، حیوان در حقیقت آتش براش سخت نیست، بر آتش سخت نیست، آتش تو آتش در حقیقت اوجشه، لذات آتش از آتش چی میشه؟ لذت میبره. اما اگر انسانی حیوان بشود، این در حقیقت چی هستش؟ میفهمد که انسان است، حیوان اولائک کل انعام بل هم عذاب، این در حقیقت سقوط انسانیت اوست، این عذابه.
اما تو که میفهمد انسان است، پس انسانیت مونده، یعنی ذات.
عرض کردم فطرتی که عرض کردم که
نهایتاً به شقاوت ابدی
این دیگه ایمان نیست. عرض کردم این دیگه کمال نیست، لذا لا در اونجا لا یموت و فیها ولا یحیا، در اینها این افراد در آخرت نمی میرند که در حقیقت وجودی ندارند از جهت حیات، وجود کمالی ندارند، کمالی و لا یموتون، اما اونجا نمی میرند. چرا؟ چون فطرتشون هست. ولا یحیا، حیاتی هم ندارن. درسته؟ درست خوندم؟ لا یموت و فیها ولا یحیا، درست خوندم؟ ثم لا یموت و فیها ولا یحیا، امید دارن بمیرن تمام شه. میگه نه، مردن در کار نیست، اما نجاتی در کار هست که حیاتی باشه. میگه نه، نجاتم براشون در کار نیست، ولا یحیا، حیات با وجود مسابقه، چون ان الدار الاخره لهیل حیوان، اونجا حیاته. درسته؟ حیات هم وجود از صفات وجودی دیگه، از اساکر وجوده. اما اینها لا یموت ولا یحیا در اونجا نمیمیرند، چون حیاتی ندارن و وجودشون خیلی چی شده؟ نازل، اما فطرت باقی مونده. لذا این فطرتی که تناسب با سعادت و کمالات داشته، همه کمالات رو تو خودش تفویت کرده، استعداد کمال رو تفویت کرده و همه کمالات رو در حقیقت که بوده از بین برده. به این عنوان میتونیم بگیم انقلاب ذات شده، یعنی وجودش به طرف عدم حرکت کرده. خب البته به این معنای تسامحی، اما وجود عدم نشده، این وجود استعداد بود، فعلیت نبود. و این وجود استعدادی رو چیکار کرد؟ زایش کرد استعدادا رو، فعلیت ها حرام شد، دیگه فعلیتی ندارد. و اگر فعلیت ندارد، چون فعلیت استعداد بود برای رسیدن به این کمال، از دست تفویض شد تمام کمالات. تمام کمالات برای این امکان پذیر بود، همه رو از دست داده، همه رو از... لذا این در حقیقت این وجود، حالا نمیدونم از کجا رفتیم به اینجا اصلا، هی الکلام یا جرال کلام داره میشه، میری به جاهای دیگری. الان تو بحث این روایت بودی، بنا شد یکی هم شما بپرسی که
سوال منم در ادامه همینه، اینکه آدمی میشه قبل از ارتعالش از دنیا ختم علاقه رو بریم بشه، به این معناست که هیچ جهت بالقوه و ذاتیت نیمونه، تمام فعلیت‌هاش
یا بفرمایید این، یا بفرمایید که فعلیت‌هاش جهت‌دار میشه دیگه. ببینید این مهمتره، چون انسان استعدادش نامتناهی است، هیچ جا نمیرسه که تمام استعداداش به فعلیت برسه، اما میتواند استعداداش چی بشه دیگه؟ یک جهتی بشه.
چطور میشه؟
این یک جهتی شدن معلومه دیگه.
آدمی که ملازم ما
وقتی یک جهتی شدن توبعه یعنی همین. لذا یه عده‌ای در جهت سعادت یک طرفی میشن، یه عده‌ای در جهت شقاوت یک طرفی میشه.
آدم نسبت به همه چی قوه دارد دیگه، یعنی استعداد.
از کردم دیگه، ببینید از کردم که اگر این رسید به جایی که به جایی رسید، مرحله‌ای رسید که این با اینکه اختیار دارد اما قطعاً و قطعاً با تمام این انتخاباتی که تا حالا کرده و اون به صراحت حقیقتی که تو وجودش متراکم شده، دیگه این بر نمیگردد. منتها کی اینو میفهمه؟ کی میفهمه این رو؟ خودش؟
نه، من بیان علمیشو میخوام، بیان عقلیش. مادامی که ملازم با ماده است این قوه داره.
خب بعضی اختیار داره، میگیم حتی
قوه. اما چطور نسبت به یک فعلیت خاصی کور میشه قوه این؟
کور میشه نه به معنایی که اختیار نداره.
نه اصلا اختیار
نداره. اسمت رو شما چی میگید؟ آیا اسمت اختیاری یا غیر اختیاری؟ یعنی تو اینجا اختیار داره بر عمل خلاف یا نه؟ اما نمی کنه. اون شقاوت هم این همین میشه در طرف مقابلش، یعنی اسمت در شقاوت میشه این، یعنی با اختیارش هم هست، نه اینکه دیگه قدرت ندارد برگرده، بر نمیگردد. دقت کردی؟
پس امکان دارد که
بله امکان دارد، مثل معصوم امکان دارد معصوم اسیان بکند. بله
ما وقتی میگیم ختم الله
به عین اون طرفه دیگه، ببین نه چرا ختم الله علی قلوبهم یا خطبه علی قلوبهم، یعنی همینجور، یعنی این ختمه یعنی مثل اسمت.
پس امکان دارد
اسمت دیگه، ببینید طرف مقابلش رو ببینید، قابل تصور خیلی راحت میشه. چطور اونجا اسمت در حقیقت این نشون میده با اختیارش داره این حرکت رو میکنه و تخلف از او هم به لحاظ اسمتش امکان پذیر نیست براش، اما نه اینکه اختیار نداره، اختیار داره. در توبه هم همینجوری امکان عقلیش باقیه، امکان عقلی که ذات منقلب نشده از امکان به وجوب که یا امتناع که، اما در این حال این انتخاب نمیکند دیگه، یعنی خدا داره بیان میکند که این به جای رسید که به غیر از این انتخاب، مثل همون که لا یلدو الا فاجرن کفارا، اگر به دنیا میاد کسی ازشون، حالا لایلدو بعضی خواستن انفسی تعبیرش بکنن، لایلدو یعنی میگن اعمالشون، یعنی دیگه هیچ عمل صالحی از اینها سر نمیزنه. لایلدو الا فاجرن، هر عملی از اینها سر بزنه، تولد یعنی ولادت عمل، بعضی خواستن این، اما لایلدو ظاهرش هم باشد اینقدر این نطفه از ژنتیکی خراب شده که اگر در حقیقت تو نظام ژنتیکی هم این هیچ دیگه اون خلط تینتی که در حقیقت ملح عجاج باشد و در حقیقت بله ماعز باشد و ملح عجاج باشد، دیگه اون نیست. دقت میکنید که انهو یک سره شد ملح عجاج، لذا لا یلدو الا فاجرن کفارا. این هر دو طرف امکان صدق دارد و او خاص نسبت به این که عامه. خب اجازه میدید بریم جلوتر تو بحث ادامه سوال که تمام شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، دارم کافیش دارم توحید صدوق رو میخونم، همین روایتی که تو کافی شریف دیروز خوندیم. حضرت در جواب میفرمایند که فقال ابو عبدالله علیه السلام ایها السائل علم الله عز وجل. اینجا داشتیم چی؟ حکم الله. این علم الله، علم الله هم خودش یک بیان، حکم الله یعنی ایجاب، علم الله یعنی علم. منتها علم وقتی که تو نظام علم الهی مطرح شد مقتضای علم حکم دیگه، دقت میکنید، یعنی علم یک رتبه قبل از حکمه و الا عالم مطابق علم الهی داره محقق میشه، علم الهی با حکم. پس حکم یک مرتبه متأخره از چیه؟ یعنی حکم یعنی همون اراده الهیه، که اراده از چی بود؟ علم شاء اراده، تو روایت قبل داشتیم علم شاء اراده. اگر میگه اینجا حکم الله، این حکم همون در حقیقت مشیت یا اراده حضرت حق است که نشأت گرفته از چیه؟ از علم. پس این مرتبه‌ش هم باز اشکال ندارد، هر هر کدام از مراتب بیاد خاصیتی دارد، اثری دارد. اگر مثلا این مسئله تو نظام علم دیده بشه یه بیان میطلبد، تو نظام اراده و مشیت دیده بشه یه مطلبی، همچنان که تو نظام قضا و قدر وقتی تو هر کدام دیده بشه یه آثار و خواصی ایجاد میکنن. با اینکه همه مراتب علم الهی هستن، اما هر کدام از اینا چی هستن؟ به جهتی این مسئله معلوم شده که علم است یا شاء است یا اراده است یا قضا است یا قدر است یا امضا است یا اذن است. درسته؟ هر کدام از اینها جهت ویژه خودش هم داشت. پس اگر اینجا علم اومده، البته علم معنای عمتری است، ولی کن به نسبت معنا میتونیم هر دورش کار بکنیم، بگیم حکم نتیجه علم است و مشکلی در اصل مسئله باز ایجاد نمیشه. ایها السائل علم الله عز وجل لا یقوم. ببینید اینجا داره چی؟ لا یقوم، لا یقوم له احد من خلقه. اینجا دارد علم الله عز وجل ان لا یقوم احد من خلقه به حقه. ان لا یقوم، بله در باز بذاری کلاس بغلی. آها فکر کردم کلاسه، کلاس الان بغل. خب پنجره باز کنی، پنجره باز کنی داج قایسی. ایشون گوشیش چیزم هست، بیا آقای سی درستش کردی جا. این هم از کرامات شیخ ماست دیگه، بیا که جلل خالق، یعنی از اون مردم از آهر جلل خالق خلاص. بله بله. بعد می فرماید که دقت بکنید که اینجا داشتش که حکم الله عز و جل لا یقوم له احد من خلقه به حق. اینجا می فرماید علم الله بله آقا درست شد. علم الله عز و جل الا یقوم احد من خلقه به حقه، چون خدا میدانست، نه حکم الله، چون خدا میدانست که هیچ کسی به حقه مسئله. حالا مسئله متفاوت میشه، چرا علم آمد حکم نیامد؟ اونجا حکم الله یعنی ایجاب الهی، اینجا علم الله یعنی چی؟ یعنی خدا میدانست هیچ کدام از انسانها به حق در حقیقت اون حقیقتی که براشون قرار داده شده نمیتونن قیام بکنن، یعنی نه سعید در حق سعادتش میتونه قد علم بکنه و اونجا قدم برداره، نه شقی میتونه در مرتبه اتم به شقاوت قدم برداره. چون خدا میدانست علم الله که هیچ کسی به توان خودش نمیتواند به حق سعادت یا حق شقاوت قدم بردارد، لذا امداد میکند این دو را. دقیق بکنه این با هم چقدر فرق میکنه. اصلا از تابلوی بس چی میشه؟ متفاوت میشه. تابلوی بس اونجا حکم اللهه و این در حقیقت تطابق با حکم اللهه. اینجا علم اللهه که خدا میدانست الا یقوم احدون، هیچ کسی نمیتونه قیام کنه و برسه به اون کمال نهاییش با توان خودش، لذا خدای تعالی سعید رو در سعادتش امداد میکند و شقی رو در شقاوتش آزاد میگذارد و راهش رو باز میگذاره، یا در حقیقت بگید قوه به او میدهد که او بتواند با این قوه الهیه چکار بکنه؟ به سمت شقاوتی که میخواد حرکت بکند، بتونه به در حقیقت اون اوج شقاوتش برسد. لذا هر دو رو در حقیقت چکار میکنه؟ راهشون رو در رسیدن تسهیل میکند، نه کسی رو وادار میکند، نه سعید رو وادار به سعادت میکند، نه شقی رو وادار به شقاوت میکند، بلکه سعید رو امداد میکند در سعادتش، داره قدم برمیداره، این چیکار میکنه؟ راه جلو راهش رو بازتر میکند. شقی رو هم داره به سمت دقیقه شقاوت میره، موانع سر راهش رو برمیداره تا سریعتر بره. دقت میکنید این اراده حرکت از کی صورت میگیره؟ از خود سعید و شقی داره صورت میگیره. این در حقیقت راه رو بازتر میکند، لذا امداد حق است. بله ببینید ایو علم الله عز و جل الا یقوم احد من خلقه به حقه، به حق چی؟ به حق خدا، به حق الهی، در رابطه با اون در حقیقت رسیدن به اون کمالشون. الا یقوم احد من خلقه به حقه، به حق در حقیقت اون چیزی که خدای تعالی براشون قرار داده، به حق الهی، یعنی به حق الهی در سعادت و شقاوت. اون تا حق الهی ضمیر برمیگرده به
شقاوت. حق الهی چیه؟
فعلیت تام است دیگه، یعنی ببینید اون فعلیت تامه در است، چون استعداد آباد و فعلیت تو نظام تکوین شما میبینید دیگه، یه نظام تکوینه، ببینید یه نظام تکوینه، یه نظام چیه؟ این نظام تکوین، این تو نظام تکوینه. شما میگه زمین رو بزنیم به خلقه، به حق خلقه، اگر بزنیم به حق خلقه هم اشکالی نداره، یعنی به ظرفیت وجودیش، خلقش که شده، یعنی اون چیزی که تو نظام علم الهی براش قرار داده شده. اما بعضی از شارحین گفتن به حقه و خلقه، هر دو برمیگرده به اله با این نگاه، ایبی نداره. فلما علم بذالک، حالا ببینید با این مقدمه، فلما علم بذالک، چون خدا علم به این رو داشت که هیچ کدام به حقه نمیتونن قیام بکنن در اون مسیری که دارن، وهب لاهل محبته القوه على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اهلو،
دقت بکنید، کمک میکند، میبخشد، وهب لاهل محبته، لاهل کسی که با قدم محبت داره حرکت میکند، شروع کرده آغاز حرکت را، لاهل محبت وهب چی را؟ قوت بر معرفت را، یعنی اعطا میکند. قوت بر معرفت عمل او رو چیکار میکند؟ اوج میده، میرسونه به اون نهایتش. پس کی شروع کرد، آغاز کرد؟ خود این شخص آغاز کرده. اما کی امدادش میکنه؟ امداد دیگه اجبار در عمل نیست. امداد چیه؟ امداد کمک کردن در مسیر برای اوست تا اون کمالاتی رو که این با عملش نمیتونست به اون حق برسد، چون عمل حدی داشت، ظهوری داشت، اثری داشت، اون کمال نمیتونست از این عمل زاده بشه که قبلا هم بیان کردیم، خدای تعالی امداد میکند او رو، که انه این با حرکتش استعداد پیدا میکند، خدای تعالی استعداد رو به فعلیت میرساند، او هم با حرکتش استعداد پیدا میکنه در شقاوت، خدا اون استعداد رو به فعلیت میرسونه. لذا تو این مرتبه دوتا به یه نتیجه میرسیم ما. اما دیگه اینجا صورت اختیار خیلی واضح تره تا اون صورت روایتی که تو کافی شریف نقل شده. فلما علم بذلک وهب لاهل محبته القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل. وقتی که اینجوری شد، او وقت عمل صالح برای این به صلاح، وقتی معرفت، هرچی معرفت عمیق‌تر بشه، عمل چی میشه؟ ثقلش کمتر میشه. دقت میکنید؟ پس با چی ثقل عمل؟ خدا ثقل عمل رو برمی‌دارد، یعنی معرفت او رو قوی‌تر کرد با حرکتش و خدا اعطا کرد به او معرفت برای این مسئله رو، ثقل عمل و سنگینی عمل کم میشه براش، لذا سرعت بهتری و در واقع شدت بیشتری در عمل پیدا میکند.
معرفت ثقل عمل رو کمتر
میکنه؟ بله، همیشه هم اینجوریه.
خب خیلی وقت هست بشه این خیلی وقت
هست چه معرفتش خیلی زیاده، این معرفت نیست، اینا علم تصوریه، اون معرفت علم حضوریه، لذا معصوم معرفت دارد تا ثقل عمل ندارد. اینا علم تصوریه که ما داریم، مفاهیمه، این مفاهیم خودش گاهی وباله، ثقل عمل ایجاد میکنن.
معرفت در ما بیشتر اون محبت بلاشونه،
عرض کردم معرفت اثرش محبته، یعنی وقتی که اثر معرفت پیش بود محبت، و قدم با محبت سرعت در عمل ایجاد میکنه. یعنی هر چی که محبت وجود انسان یعنی خدای تعالی معرفت رو قوه معرفت میده، یعنی شدت محبت وجود، وقتی چیزی انسان محبت داشت، محبوبش بود، اصلا موانع بود. لذا هر چی شدت محبت بالاتر بره، موانع رو به صفر میره، تا به جایی که دیگه اصلا اون چیزی که قبلا شاید برای این غیر قابل تصور بود انجامش، به جایی میرسه اصلا تصور. عرض کردم آقای بهجت وقتی که سوال ازشون شده بود، فرموده بود که این روایاتی که وارده صدق یا کذبه؟ اگر صدق تنبلی، یعنی اگر صدقه تمام دیگه انجام تحقق قطعیه، یعنی که انهو آمدن روایات با در حقیقت عمل دیگه تصور و تصدیق هم نمیخواد، تصور و تصدیق نمیخواد، یعنی اینقدر این قطعیت داره تو مسئله برای انسان قطعی شده تو نظام وجودیش. دقت میکنید؟ تصور تصدیق و تصدیق فائده و بعد شوق مؤکد و بعد اراده نمیخواد، خود به خود چی میشه؟ که انهو انبعاث ایجاد میشه خود به خود، این میشه دیگه قوت، اون میشه معصوم، که امر الهی اتیان انجام تمام، یعنی دیگه اصلا که انهو اینجا شاء ارادت وجود این تبدیل شده به شاء و اراده الهی، این تا خدا شاء و اراده چی شد؟ اراده در حقیقت تحقق تو وجود معصوم این گونه است، اما تو وجود ما هر چی در حقیقت به این سمت بره کماله. البته
محبت عمل نداره، چون
دیگه سقل عمل نداره، عمل با خداست دیگه. مطلب معلومه دیگه، وقتی که میگیم اراده رو خدا اراده میکند، یعنی این اختیاراً به مرتبه رسید که ذاتش و صفاتش و افعالش فانی شده دیگه، یعنی نه که عمل ندارد، یعنی اگه نگاه کنیم این نشسته، یعنی داره انجام میده، مثل بقیه نماز میخونه، مثل بقیه جهاد میکنه، مثل همه کارا رو انجام، منتها ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، این وجودش آنچنان توحید ذاتی و صفاتی و افعالی رسوخ کرده که خودش عمل خودش نمیبیند این رو، اما دیگران که میبینن اون عمل اوست. دقت میکنید دیگه، این به مرتبه رسیده که این اعمال به اراده الهی، هم که دارم عرض میکنم تا خدا به این مرتبه کمال رسیده که خدا اراده میکند محقق میشود در وجود این، نه خدا اراده میکند ابلاغ میکند به ما میرسد، بعد ما میشنویم، بعد ما فکر میکنیم، بعد تصدیق میکنیم، بعد در حقیقت اگر تصدیق فایده ای رو کردیم مانعی پیدا نشود در ما، شوق ایجاد میشود، اگر شوق ایجاد شد مانع دیگری، شوق دیگری شدیدتر نیامد، میریم سراغ عملش. وقتی که میخوایم عمل بکنیم تازه میبینیم حدودش رو نمیتونیم انجام بدیم، حال نداریم، بدنمون کشش ندارد، یه چیزی در حقیقت این خلاصه دیگه، صدا آدمو در نیارید، آبرو خودونو ببریم دیگه، بذار همونجور در خلاصه لحظه بمونه، ویترین بمونه که معصوم اونجوریه. بله،
این البته جلسه گرم شدنش هم یه قدری مال چیزم مال معرفت مسئله است که این قوت‌ها داره شدید میشه. بله نمیذارید پیش بریم، اگه اینجوری بشه پیش نمیره اینجوری، بذارید این روایت حداقل به یه نتیجه برسه، چون الان تازه میرسیم به اختلاف نسخه، از اینجا تازه بعد میخواد شروع شه. تا اینجا ببین با اینکه یه کلمه تغییر کرد یه دفعه چقدر معنا چی شد متفاوت شد دیگه توی روایت. ببین چقدر میتونه نسخه مؤثر باشه در تسهیل بیان و تطبیق این که در حقیقت اینقدر به گرفتاری پیش نره. دنبال مطلب میفرماید که بله فلما علم بذلک وهب لاهل محبتی القوه علی معرفته و وضع عنهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اعلی و وهب لاهل المعصیه القوه علی معصیتهم وهب لاهل المعصیه القوه چی؟ خدا به اونها قوه بر معصیت رو نه از به اصطلاح اهل معصیت رو وادار به معصیت بکنه، چون نمیتونن به حق معصیت قدم بردارن، میخوان اما قدرت بدنی ندارن. خدای تعالی میگه من میدم قدرت رو، شما میخواید قوت رو بهتون میدم، میخواید شما بالاتر از این اقدام کنید در معصیت، کشش عالم نیست، توانتون نیست، من زمینه رو براتون تسهیل میکنم. این خلاف اختیاره؟ این خلاف عدل الهیه؟ نه، میگه اگر همین شخص برگرده بیاد تو نظام سعادت براش تسهیل میکنم سعادت را. لذا تو همینجا حالا باز دوباره میایم دنبالش ببینید که داره میگه که همین هم تو آخرین لحظات هم میتونه برگرده، میگه میتونه برگرده و هبل اهل المعصیت القوت علی معصیتهم لسبق علمه فیهم. چرا اینها رو رها میکند و قوت بهشون میگه تو علم الهی نسبت به اینها که اینها به شقاوت محض میخوان برسن، محققه که اینها شقی محض میشن با نظام اون که فرازمان به این نگاه میشه، لذا تو الان هم چکار میکنه. اما اگر کسی با این که داره معصیت انجام میده اما تو سبق علم الهی نیست که این آخرش هر کاری بکنه تو نظام شقاوت باقی میماند، تغییر در وجودش ممکن، اینجا امداد نمی کند اون شخص را. لذا به کی امداد می کند در شقاوت؟ به کسی که در نهایت معلومه که این میخواد شقی محض بشه، نه هر کسی رو امداد بکنن. ببینید تو اینجا چقدر زیبا لسبق علمه فیهم، منتها این لسبق علمه فیهم در هر دو طرفه، یعنی همون که سعیده همون که شقیه. لسبق علمه فیهم در سعدا و اشقیا، اونهایی که سعید و شقی هستن خدا چکار میکنه؟ امداد بیشتر. لذا اگر در رجعت میگن که برمیگردن اونی که محض ایمان است یا اونی که محض کفر است، یعنی همین در رجعت برمیگردن اینها. چرا؟ بابا محض ایمان شده دیگه، بر چی برگرده؟ محض کفر شده چرا برگرده؟ بله؟
سبق علم اهل شقای
ظاهر. نه نه به هر دو میخوره، یعنی
عبارت تا اونجا
که اب نداره، یعنی عرض کردم که این لسبق علمهی قاعده این است که به جمله اخیر بخوره، وقتی که قید آمده به جمله اخیر بخوره عیبی هم نداره، اما مانی از این که سبق علم رو توسعه دادن در قبلی هم مانی ندارد که سبق علم الهی در هر دو، منتها سبق علم در سعدا این رو مختص نمی کند به سعدایی که سعید محضند، حتی اونایی که خلط و عملا سالها و آخر سیاه هستن خدای تعالی برای اونها هم توفیق رو چکار میکند؟ ایجاد میکند برای اون، منتها توفیق برای اون سعیدای محض یه طوریست، قوت برای اینها مرتبه دیگریست. لذا سبق علم در هر دو امکان پذیره و اثرگذاره، اما منتها نسبت به سعدا چه؟ لذا بعضی گفتن نه سبق علم فقط میخوره به اشقیا، چون در مورد سعدا در مورد همه سعدا چی شده؟ امداد محقق میشه، در مورد همه مراتب سعید امداد محقق میشه. کل سبق علمی رو به این جهت فقط به چی زدن؟ به اشقیا زدن. تا
نهایت هم که دو گروه بیشتر نیستن بالاخره،
اون در نهایته بله، منتها تو عالم دنیاست، چون این تو عالم بعدی بعضی از اینها دو طرف، چون تو دو عالم دنیا سه طرف داریم، اما وقتی که از عالم دنیا وارد میشن به دو طرف تبدیل، یعنی تو عالم اثبات سه طرفن، تو عالم ثبوت عند الله یک طرف، در دو طرف
مرتبه علم صحبت.
عرض کردم که این در حقیقت کمک الان حین عمله لسبق علمه، یعنی در جایی که اینا دارن الان عمل میکنن، دارن انجام عمل میدن، اینجا سه دستن خلط و عملن سالها و آخر سیا، سعدا اشقیا.
این
اشقیا معصیت
رو از
جهل
انجام
میدن
یا توفیق؟
اگر شما گفتید علم به معنای این که علم یعنی علم کمالی، قطعا خوب نیست، اما اگر گفتید جهل که میگید یعنی علم طریقت همون عناد، یعنی همون جهدو بها جهد منظورتون باشه، خب معلومه که مراتب جهد دیگه.
بله، شاید یه اشکال خیلی عرفی بشه اینجا
بگید
مثلا اینو مطرح کنید
اونا قاصره. نه ببینید
نه، از اینجاست که کسی میخواد مثلا گناه بکنه و حالا اصطلاح حتی اناد هم داره، زاد متعال لوازمش رو براش فراهم میکنه. سریع مثال میزنه پدر و مادری که بچهشون میخواد کار بدی بکنه، خب اینو بیان مسائلش در اختیارش بذارن، این علمشو نداره. این شاید مثلا
اگر پدر و مادر میدونستن که این بچه شقی محض، دیگه مانع شدن براشون مثل دکتری میمونه که یه مریض رفته دیگه ازش قطع امید شده که زنده بمونه، میگه این پرهیز نداره. دکتری که یه مریضی که رفته پیش دکتر قطع امید شد که این اصلاح بشه، میگه خب برای چی بیچاره آزارش بدیم، هی بگیم نکن ها؟ بله فبوهت الذی کفر نشوخی میکنیم آقای مقرد خدا از بابی که خخابتون بپره. بله بله بعد تو ادامه روایت میفرم نه وسخایی میکنم من خلاص خدایی نکرده قصد چیز نداریم، یعنی بله نه عرض کردم اون آره خلاصه کفرش کفر به در حقیقت ایشالله جهل و کفر به خلاصه هرچی که خلاصه عیبه ایشالله، نه از باب خنده عرض کردم فقط، واقعا بیش از این نظری نداشت. همینم خلاصه ببینی الان خودم همینم خود وجودم خلاصه منقلب شد گفتن به شما، یعنی خدای نکرده قصد توهینم نداشتم. بله دیگه معلومه دیگه اونم دیگه برگردیم دوره طول میکشه، معلومه اونا برمیگردن تا اون استعداداشون با توفیق الهی چی بشه به نهایت برسد، چه اهل شقا چه اهل چی، یعنی بیان همون مسئله هم هست که حالا وقت رجعت و چه جوریست شرایطش چگونه است، او در حقیقت آیا تو همین دنیا رجعت با همین شرایط همین الان یا زمان دیگری است یا وقت دیگری است، چگونه است ایام رجعت من ایام دنیاست من ایام الاخره است، اینا هر کدوم چگونه است بحثش سر جای خودش ان شاء الله. بعد ولم یمنعهم اتاق القبول من، اینها در حقیقت در عین حالی که ببینید اینجا چی بود در اینجا نسخه آ ببینید و منعهم اتاق القبول من، چون حکم بود منعهم، چون حکم الهی بود منع از قبولم داشتن اینها، اما اینجا میگه ولم یمنعهم، یعنی در عین اینکه وهب له اهل المعصیه القوه و معصیتهم، اما ولم یمنعهم اطاقة القبول من، اینها از اینکه برگردند و سعیدن بشن مانعی ندارند، در اوج در حقیقت خلاف شقاقی که دارن میرن اختیارشون باقیه، لم یمنعهم خدا من نکرده اینها رو اختیار رو ازشون سلب نکرده اطاقة القبول، منتها اگر گفتیم منعهم اطاقة القبول اون موقع باید اونجا معنا رو جوری میکردیم که با اون جبر سازگار نشه و با اختیار سازگار، که اونجا عرض کردیم انسان به جایی میرسه که تو نظام اعتقادی و معرفتیش قطعا هر جا که پای عمل صالح میاد در نظام قبول طاقت انجام انتخاب نمی کند اون را، منعهم یعنی اون اعتقادی که این پیدا کرد اون در حقیقت اطاقه قبول رو از او برداشته در جانب چی؟ سعادت. یادتون هست یا نه که منعهم کسی که تو نظام اعتقادی محض کفر شده هر چیزی که تصور بکند در قبال در حقیقت عمل صالح بلافاصله تکذیب میکند، تو مرتبه عمل طاقت در مرتبه عمله، یعنی نه طاقت در مرتبه اصل اختیار، طاقت در مرتبه ببین پس تو مرتبه اگر منعهم خوندیم طاقت رو باید بزنیم به کجا؟ به مرتبه عمل که اون قدرت بر عمل که منشأش اعتقاده منشأش اون فکره، اگر یه موقع زدیم به اصل مطلب مثل اینجا لم یمنعهم یعنی انتخاب قدرت انتخاب براشون باقیه، اصل قدرت انتخاب براشون باقیه، هرچند ممکنه هیچ کاری طرفو انتخاب نکند. ولم يمنعهم اطاقة القبول من لأن علمه اولى بحقيقة التصديق، علم الهی اولاست به حقیقت تصدیق، علم الهی اولاست به حقیقت تصدیق یعنی چی؟ یعنی اونی که تو نظام علم الهی معلومه که اولا به حقیقت تصدیق، یعنی چون متن واقعه، چیزی که متن واقعه کذبرداره، اولا به حقیقت تصدیق یعنی تطابق با واقع، چیزی که تطابق با واقع دارد میگن صدق، چیزی که تخالف با واقع دارن میگن چی؟ کس. درسته اگر چیزی متن واقع شد، اگر چیزی متن واقع شد صدق کذبردار نیست اصلا، علم حضوری صدق و کذبر نمیداره به همین جهته، چون علم حضوری صدق و کذبر میداره چون صورتی از واقعه که آیا این صورت تطابق داره، اما علم حضوری صدق و کذبر نمیداره، چرا؟ چون متن واقع علم حضوری. پس اگر میفرماید علم هو اولا به حقیقت تصدیق، یعنی اگر اومدیم تو مرتبه صدق خواستیم نگاه بکنیم، اونی که محض واقع و حقیقته او دیگه در حقیقت صدق و کذب بردار نیست، این اولا به حقیقت تصدیقه. یعنی کسی اینو فهمید این مبدئیتی که علم متن واقعه، این در حقیقت تصدیق به این مسئله اولت منتها این اولویتش اولویتی چیه؟ نه اولویت یعنی بالاتر، نه میابد که به غیر از این امکان پذیر نیست. بله شما چه فرمودید؟ این من دارم چیز رو میخونم، ما توحید صدوق رو میخونم مطابق توحید صدوق فرق میکنه با نسخه چی؟ منتها همینم نسخه توحید صدوق هم حالا تو حاشیهش که ببینید دو سه تا نسخه هست، یعنی الان نسخه متن رو داریم میخونیم، بعد تو حاشیه تازه خود همینم چی هستش؟ نسخه بدل ها دارد دیگه. حالا اگه بخوای اونا رو بخونیم نسخه در نسخه بشه دیگه، لان علمه اولا به حقیقت. پس این لان علمه اولا به حقیقت تصدیقم روشن شد که چقدر عالی مطلب، چقدر زیباست این نکته. دقت میکنید که علم الهی علم تصوری نیست که بعد بگیم که منتها چون خدا عالی تره، قوی تره، عالم تره، پس اولویت بالاتریه. این اولویت نه اولویت قیاسی افعال و تفضیلی باشد، اولویت افعال و تفضیلی نیست، چون علم حضوری با علم حصولی، علم بقیه علم حصولیه، علم الهی علم حضوریه، اصلا اونجا با جای تصور و تصدیق نیست، جای صدق و کذب نیست. دقیقا اولا به حقیقت متن واقعه، حقیقت واقعه، جدایی بین او و واقع نیست که بخوایم بگیم تطابق دارد یا ندارد. خب بله نه نه لسبق علمهی فیهم، لسبق علمهی فیهم، چون خدای تبارک سبق علم داشت و لان علمه اولا به حقیقت تصدیق، در اینی که لسبق علمهی بود لم یمنعهم طاقت القبول، اما در حقیقت سبق علمش باعث میشد که علمهی اولا به حقیقت تصدیق که مطابق او باید محقق بشه. اینم خوب بالاخره خستگی تو در میاد یه گاهی جا بجه. فوافقوا ما سبق لهم فی علمه، فوافق ما سبق لهم، داره الان اون بیانی که کرد لان علمه اولا به حقیقت تصدیق، حالا داره بیانش میگه فوافقوا ما سبق لهم فی علم، همه اینها تو حقیقت حرکاتشون، رفتارشون، زندگیشون، اعمالشون، همه وافقوا چی را؟ وافقوا ما سبق لهم فی علم، اونی که در علم الهی سبقت، منتها سبقت، سبقت چیه؟ زمانیه؟ نه سبقت زمانی نیست دیگه، سبقت سبقت علیست که در اونجا علت برای اینجا. و اینقدر رو دقت بکنید، بازم اینجا نسخه چقدر متفاوته، تو اونجا داشتی ولم یقدر رو ان یعتو حالا تنجیه من عذابه، قدرت ندارن، اما اینجا میفرماد و اینقدر رو ان یعتو حالا تنجیه من معصیته، اگرچه قدرت دارن اما با اینکه این قدرت هست اختیارشون محفوظه. مثل همون که عرض کردم این کسی که رسیده به این رتبه شقاوت یا در رتبه عصمت، اینقدر او علی خلافش قدرت بر خلاف داره، اما خلاف رو انتخاب نمی کند، هر کدام از دو طرف، چه اونی که در عصمت رسیده چه اونی که به شقاوت محض رسیده. و اینقدر او ان یعتو حالا تنجیهم ان معصیته، اگرچه این حالت رو دارد و این امکان رو دارد که به چیزی که اینو نجات بده از معصیتش دست بزند، یعنی جبر نشده براش، اما این کار رو نمی کند، اختیارا این کار رو نمی کند. و هو معنا شاء ما شاء، این که با این که اختیار دارد و امکان دارد که غیر از اینو انجام بده، اما علم الهی سبب میشه که این مطابق علم بیاد که همون حقیقت وجوده، این همون شاء ما شاء است که خدای تعالی در حقیقت لهم ما در حقیقت و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، در حقیقت صدقه که شاء ما شاء، هر اراده‌ای که میکنن همون است که خدای تعالی شاء و اراده حق است، یعنی شاء حق با علم در حقیقت نظام حق است، و اینم شاء، اما نه شاء یعنی جبر، یعنی شاء با این که در حقیقت امکان خلافش براش بود، اما با مقدماتی که چیده خودش برای خودش، قطعا و قطعا چکار میکنه؟ به این نتیجه و این طرف حرکت میکند، مثل عصمت. یعنی اینو تو طرف عصمتش همیشه طرفش داشته باشه، ببین این بر خیلی ساده میشه، در شقاوت هم همین جوریه. من تمامش میگم و هو سرون، این در حقیقت سریست که در عین این که به ظاهر جبر رو داره نشون میده، شاء ما شاء، دقت بکنید، سبق علمه فیهم، اما در اینی که سبق علمه فیهم و شاء ما شاء، اما اختیار بندگان محفوظ است در تمام این موارد، و هو سر، این سری است که تحمل و فهمش برای همه به راحتی امکان پذیر نیست، و سر در حقیقت این حقایق در اینجاست. لذا به همه گفتن این لزوم نداره شما اینا رو بفهمید، چون خیلی سنگین و سخته که تصورات تمام این نکات رو بکنن. البته اینم یه مرتبه از فهمشه، نه اینکه بگیم حالا این سر یعنی همه سر رو ما فهمیدیم. اگر در حقیقت به همین راحتی بود دیگه مفهوم بود. این در مرتبه مفهومشه، انشالله خدا تو مرتبه مصداقش هم اون مرتبه سعادتش رو و اسمتش رو نشونه اون بده. اون مرتبه شو نمیخواد، اون مرتبه شو نشونه خود اون اهلش بده، نشونه ما اون مرتبه اسمه. بله
من
سوال شما رو نفهمیدم حقیقتش، یعنی فهمیدم اما درست متوجه نشدم که صدر اون نقطه کلیدی سوال کجاست.
خدا به شقی راه رو باز میکنه براش، صبر کنید. اونجا تو علی میذام میخونیم، علی هم گفت فهمید که این رحمت رحمانیه خداست. من همونجا
بله.
با این تعبیر مشکل داشتم، اینکه خدا رحمتش یه جوری که شقی آخر شقی بکنه. خب بالاخره ما یا باید به یه چیز دیگه این مثلا برگردون، مثل اینکه عالم علم خدا یا عالم قضا خدا اونجا ذات نسعید نشقی معنا نداره. ذات که اونجا
ببین تو ما تو بحث قوس این بحثا رو قبلا جای دیگه داریم و شاید هم شده. ما تو قوس نزول قبل از اینکه این عالم محقق بشه و اینها حرکت بکنن اونجا سعادت عامه داریم. سعادت عامه غیر از سعادت در مقابل شقاوته، لذا در قوس نزول تو مراتب علم الهی سعادت عامه داریم، اما در قوس صعود سعادت در مقابل شقاوت. این کلید و نکتشه که حرف شما هم میخواست مثلا یه جوری این مسئله رو بخواد بیان بکنه، اما این الان منافی با بحث ما نیست که در قوس صعود مراتب سعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت سعادت عامه است، دقت میکنید، در مقابل شقاوتی نیست. حالا یعنی چی؟ ایشالله این بحث بماند برای رسال توحیدیه. بله اصلا کلیدش همینه، اونجا داره، رجوع کنید. این تصور می مثلا اگر نبود یعنی چی؟ ببینید اگر نبود یعنی عالم نبود. خب آخه صبر کن، آخه تو میدید الان شما تا صغرا رو میچینی، صغرای محالیه. صبر علم رو شما یه تصور گرفتی که میگی ممکنه نباشه. بله بفرمایید.
اگر این صبر نبود بازم خداوند بنابر حکمتش مقتضی اختیار
من اینو یعنی هرچی فکر میکنم، ببین من هرچی فکر میکنم که اگر علم الهی نبود سبق علم مطابق حکمتش من نمیفهمم یعنی چی.
من خواهم شدم این تیکه تحلیلی که آورده چقدر دخیله، یعنی
چون علم شاء اراده، یعنی
علمم اگر
اگه اخه نمیشه علتشه، مثل که بگه علتش نباشه معلول نیست. ببینی علم شاء اراده، اراده معلول علمه، اگر علم نبود اراده نیست. نمیشه بگی اگه علم نبود فرض کنیم ولی اگه جای دیگه اراده باشه، نیست اصلا.
این دلیل مستقیم این که خداوند اجازه میده و بستر برای گناه کردن اون
و سعادت مندی اون طرح
هم
میکنه، علت مستقیمش اینه که چون اراده کرده است که ما اختیار داشته باشیم و لذا این امکان در اختیار ما قرار میده، یا علت مستقیمش علمشه. ازم سوال ببینید، متشابه علمش منافی با این نیست. یعنی اگه شما علم و جدای از این گرفتید بله، اما علم جدای از این نیست. یعنی اختیار این تو نظام علم الهی یه چیزه، یعنی الان شما اینا رو جدا میکنی، اینا همه تو نظام تصوری فقط ممکنه، تو نظام علم تصوری که ما اینو بذاریم جدا اونم جدا. اینا علم الهی متن عالم واقعه. وقتی متن عالم واقع شد نه یه چیزی جدایی از عالم واقع، یه تصوری از عالم واقع نیست که سبق زمانی داشته باشه. ببین تصور اشکال پیدا میکنه، این خودش جواب دقت در جوابه که اگر ما تصورمون رو صحیح بکنیم بسیاری از سوالات خود به خود چی میشه؟ مندفع میشه اصلا. یعنی الان ما سبق علم رو مثل علم خودمون تصور کردیم که از شاگردمون از خلاصه بچه‌مون داریم، که این اگر سبق علم آیا تأثیر داره در خلاصه اراده او، عمل او، یا سبق علم چقدر میتونه، میتونه علت دیگری مؤثر باشه. اینجور بله میتونه بگیم سبق علم نباشه یه چیز دیگری مؤثر، اما سبق علم اینجوری نیست. سبق علم متن اونه، اگر این متن اون شد میشه متن از خودش جدا کرد؟ آخه علم با اون حقیقتی که فعلی که در عالم محقق میشه دو جهت نیستن، اون در حقیقت شأن اینه. وقتی شأن این شد نمیشه شأن رو بی زی شأن نگاه کرد. یعنی اگه شأن رو بدون زی شأن نگاه کنی دیگه شأن نیست. یه موقع دو تا شأن هم هر کدوم یه جهتی هم نسبت به زی شأنی، اما یکی شأن زی شأنه. اگر شأن زی شأن دیدی دیگه جدایی امکان پذیر نیست. تا جداش کردی دیگه اون شأن شأن نیست، یه چیز دیگری غیر از اون کتاب حال می‌خواستی با اون شأن حقیقتشو ببینی، یه تصور شماست، مخلوق شماست، مصنوع شماست. تونستم عرضو برسونم؟ رابطه شأن و زی شأنه، نه دو شأن که بشه به دو جهت اینو نگاه کرد. بله. خب حالا ایشالله ما باب بعدی رو وقت گذاشته بودیم خوندیم، اینو گفتیم از باب استطرادی برگردیم یه نگاهی که البته نگاه روایت توحید صدوق به راحتی مسئله حل میشه، اما تو نگاه روایت توحید اصول کافی هم ما مسئله رو دیروز تبیینی که کردیم با مبنایی که به خصوص با تبیینی که امروز صدر از جلسه عرض کردم که سوال و جواب بر اساس چی باشه، اصلا بر اساس اون شقای ابدی باشد نسبت به عمل در حقیقت کوتاه که اول جلسه عرض کردم، مسئله باز در حقیقت به همون راحتی با این تبیین قابل حله. اگر این تبیین هم نگرفتیم البته مسئله با همون تقریر دیروز انشالله قابل حل بوده. و السلام علیکم رحمت الله. آقا یه انگشتر اینجاست، مال دوستان نباشه، جا مونده باشه اینجا رو میز اینجاست.
این تعبیر نهج البلاغه، تعبیر دعای کنه چند تا میفهمن که اگر حکمت تو نفوز جهت نارا کله ها بردن و سلام ها حضرت اونجا برمیگرده اون جهنم
لولای امتنایی است دیگه.
خب آخه تعلیل حضرت برمیگرده به حکمت خدا نه به رحمت رحمانی خدا. خب اگر یعنی جهنم خود به خاطر حکمت خدا،
حکمت الهی مال این است که همه در حقیقت چی برسن؟ همه در حقیقت به کمالشون برسن. یعنی
حکمت الهی به اینه که اگر که مثلا شرعی تام نداشته باشیم اون صلح ها درست نمیشن. یعنی صلح ها خیلی از صلح ها از ترس اینکه اون شرعی نشه،
یعنی امکان شقاوت اگر بوده باشه و محقق نشه خلل در نظام احسن امکانش بخواهی محقق نشه. یه بحث دلیل دیگری داره، حکمت اینو میگه. حکمت این است که اگر امکان موجودی باشه که به فعلیتش به کمال فعلیت اون فعلیتش برسه اما نیاد محقق نشه،
خب این چه کمالیه که
میگه؟ خود این نظام احسن کل یعنی شقی تام در مقابل سعید تام. شما به جز نگاه کنید مثل که بگید آقا این دست مثلا حکمتش به تنهایی چیه؟ تو نظام کل میگه این شقیه تام در مقابل سعید تام هم یه حکمته که اون سعید تام وقتی جلوه میکنه که شقیه تام هم تو نظام کل باشد. پس این هم یه فعلیتی با در کنار رو باشد، یعنی میشه شر نسبی به لحاظ نظام کل. نظام کل نظام شیطان هم لازمه در اینجا که متن شقاوته.
با این بیان پس خیلی دراحت هست
قبول کرد. با این بیان شما با این بیان قبول کن شما این با این بیان قبول کن نه بسه بله بسم الله خفر آقا فرد 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 جان
دوستانی بود کار
میکنن
میگن که مثلا
آقای چیز آقای این بول چیز تو یادتون نره
خطا با همین جفت با همین جفت با خطا بردار چون تو مقدمات بلند نیسته را خطا میکنن، یعنی تو چیزش خطا بردار یه جایی که خطایی کنن محقق
بوده. هم محاسباتی
هم خطای محاسباتی داره، هم خطای دیدن عرایت داره، شرایطی داره خیلی شرایط سنگیه. از اون تنجیم این تمام شده این رو نیستش که تنجیم اثر نداشته باشه چینش افلاق هست، اما دیدن تمام علت ها با هم که این کانتیزیر نیست باشه میتونم که بعدیش رو ببینم. حالا میدونم اون ستاره که با چشمیده نمیشه با در حقیقت اونم تأثیر داره، اونو که نمیشه ببینیم زمان در مورد جنگ سفید طرف رو امروز حرکت نکنید چه واسه باید اگه امروز برید گفت این در این نظام علت خدا تعالی رو علت هاست، یعنی اینقدر اینا هر کدوم تاثیر دارن، هر کدوم از این مجموعه تاثیر دارن. بعد ممکنه در حقیقت این بعضی از اینها رو پیدا کنه تو بعضی از موارد پیش میاد
سایه قطعی نیست. دوم سمون چی
اصلا همه علت ها رو نمیتونه اینا ببینه،
نتیجهش گفت یکی خطا پذیره، یکی دوم دومش دیگه خطا پذیره.
آره یه چیزی گفتم الان یادم افتاد گفتم دو تا گفتم من یادم رفت
بله 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 مزاهم برکتی میشون آجمه ما هر چی کارش دارین نفرشون خب با ایشو وارد نظم داره من وارد نیستم
بچه
ها شما رو میشنستم خب من اجازه نمو متخصصش دیدیم من قبول داریم من اجازه نمو متخصص من میتونم این رو اما اون کار اگر مشاوره هم خواهد باید با آقای برکتی الان میبینم شون دارم یه جلسی همین الان با ایشون دارم به ایشون میگم که پلاسی ببینم که
نگاه‌های شما رو در
چند شما اینقدر که بلد باشیم دوکم اون کار تشکیلاتی با تو این کار کردن این مثلا مدارس با خصوصی نرزی داشتن
قابل تغییر است چون اگر راست باشه ولی امکان تغییر بشه
رو روش بعد فکر کنید که الان سرم اینقدر درد می‌کرد بعد وقتی بعدش رو از روی خلاصه
دوباره مفقود